بسم الله الرحمن الرحیم. گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. امروز داستان فروختن صوفیان بهیمه مسافر را جهت سماع از دفتر دوم مثنوی از بیت 517 تا 578 با اندکی تلخیص میخوانیم و به همین مناسبت مطابق روال عادی که داریم برای شما صحبت میکنیم. خلاصه داستان از این قرار است که یک روزی یک صوفی که بعداً خواهیم دید که در واقع صوفی نبوده است و به یک تعبیر صوفی نما بوده است، در سفری که می رفت به خانقاهی رسید و در اونجا مرکب خودش، یعنی اون چهارپا یا الاغ خودش رو به طویله برد، در طویله بست و او رو تحویل به خادم داد، یعنی کسی که مراقبت می کرد از چهارپایان، و بعد به خانقاه وارد شد. نمیدونست که عده‌ای از دراویش که در این خانقاه هستند گرسنه هستند، چند روزی است غذا نخوردند و چیزی ندارند، و از آن طرف اون عده‌ای از دراویش وقتی که فهمیدند این صوفی تازه وارد الاغی دارد، رفتند و الاغ او رو بدون اینکه خودش بدونه در واقع دزدیدند و بردند به بازار و فروختند و با پول اون غذای مفصلی و نوشابه‌ای و سوروساتی فراهم کردند و آوردند به خانقاه و از او هم بسیار خوب پذیرایی کردند، غذا رو خوردند و بعد شروع کردند به نواختن موسیقی و سماع کردند. انتهای داستان سماع که رسید، مطربی که موسیقی میزد و میخواند یک ضرب گرانی رو آغاز کرد و مرتب تکرار میکرد که خر برفت و خر برفت و خر برفت. همه هم با هم تکرار میکردن. این کسی هم که در واقع الاغ او رو برده بودند و فروخته بودند، همراه با اینها میگفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. تا بالاخره مراسم تموم شد و هر کسی از جایی پراکنده شد و رفتند و اون صوفی که باقی مونده بود رفت به سراغ خادم که الاغ خودش رو تحویل بگیره و بره دنبال اینها یا جای دیگری. وقتی که رسید دید الاغی نیست و گفت چه کردی با این خر من؟ کجاست؟ گفت که خب آمدن بردن خرت رو فروختند. گفت آخه مگه من اینو به تو نداده بودم؟ مگه از تو خواهش نکرده بودم از این مراقبت کنی؟ گفت چرا؟ گفت خب پس چرا اجازه دادی؟ گفت آخه اینا زورشون خیلی بود، چند نفر بودن، میترسیدم ازشون. گفت خب لااقل میامدی به من میگفتی که من جلوشون رو بگیرم، یا یه جوری برم اگر خر رو فروختن بالاخره پول رو پس بگیرم ازشون. گفت راستش رو بخوای من آمدم اون لحظات آخر به ذهنم رسید، آمدم اونجا بعد دیدم تو خودت از همه اینها بسیار بازوقتر و شادابتر میگی خر برفت و خر برفت و خر برفت. با خودم گفتم خب تو این خبر داری از این قضیه، بنابراین چه ضرورتی داره که من به تو بگم؟ گفت که با خودم گفتم این فردی عارف است و داناست و در این حال اهل بذل و بخشش است و مرکب خود رو داده تا عده‌ای درویش بی‌نوا امشب رو با غذای سر کنه. صوفی برگشت و گفت که من اینها میگفتن من هم گفتم، من در واقع تقلید کردم. و بعد گفت مرمرا تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. که معروف است این بیت رو میگویند خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. این خلاصه داستانی است که امروز می‌خواهیم اشعار او رو بخونیم. مأخذ و منبع داستان این حکایت است که از کتاب مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی استاد فروزانفر ذکر شده و شبیه به اون در کتاب المستطرف جلد اول آمده است. در اون داستان اینطور نوشتهاند که یک فردی به نام ابوالحسن علاف، پدر ابوبکر ابن علاف، شاعر و محدث، بسیار شکمباره و پرخار بود. روزی به خانه ابوبکر محمد ابن محلبی وزیر در آمد. یه روز این آدم شکمباره پرپر رفت به خانه یک وزیری که در اون شهر وزارت میکرد. وزیر فرمان داد که خر او را ذبح کنند و با آب نمک، آب و نمک فراوان بپزند و بر خان، یعنی سفره وزیر، پیش او بنهند. مرد شکمباره، یعنی شکمو، شروع کرد به خوردن آن طعام و گمان می برد که گوشت گاو می خورد و آن را لذیذ و خوشگوار نیز می انگاشت. وقتی خواست از خانه وزیر خارج شود، سراغ خر خود گرفت و گفت: خرم کجاست؟ گفتند: در شکمت. این مأخذ داستان است ظاهراً، ولیکن البته مولانا داستان رو با ایده گرفتن از این قصه داستانی پرداخته است بسیار لطیفتر و جذابتر و موضوعات دیگری رو در این داستان مطرح کرده است. میدانید که مولانا میگوید: ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی به سان دانه است. قصه مثل یک ظرفی میمونه که معنا و مفهوم و محتوا مانند دانه و اون غذایی است که درون ظرف میریزن. بنابراین ظرف مهم نیست، مظروف مهم است. اون چی که داخله در واقع ظرف هست مهمه، خود قصه مهم نیست، اون چی که از او نتیجه میگیریم مهمتر است یا مهم است. صوفی در خانقاه از ره رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید. اولا صوفی یعنی منسوب به صوف. صوف به پشم گوسفند و شتر و جز آن صوف میگویند. نوعی پارچه پشمی خیلی زخیم زمخت که در قدیم می پوشیدن، مثل پارچه های پشمی امروز که بعضی ها بسیار لطیفن نبوده، پارچه پشمی قدیم زمخت بوده. این معنای صوفه. صوفی هم یعنی منسوب به صوف، مثل ایرانی یعنی منسوب به ایران، مثل فرض کنید انگلیسی یعنی منسوب به انگلیس. صوفی یعنی منسوب به صوف، یعنی آن کس که جامعه پشمینه می پوشد یا می پوشید. این معنای لغوی صوفی است، ولیکن اصطلاحاً به کسی می گفتند و می گویند که پیرو به طریقه تصوف باشد. خب تصوف چیست؟ یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن زیبا ملک. به طور بسیار بسیار خلاصه برای کسانی که دانشجوی مقیم خارج از کشور هستند و اینجا بزرگ شدند و این لغت رو شاید نشنیده باشند، عرض میکنم که تصوف یک طریقه است معنوی که پیروان آن معتقدند به وسیله تصفیه باطن و پاک کردن و زلال کردن درون خودشون به مقصود میرسند و انوار و نورهای حقیقت و حقایق بر دل آنها و بر قلب آنها میتابد. این روش و این طریقت در ادیان هندی بوده است، مانند دین برهمایی و یا بودایی، در ادیان یهود، یهودیت، مسیحیت و مانویت و اسلام هم به هر کدوم به نحوی جلوه کرده و حضور داشته. در اسلام این طریقه از اواخر قرن دوم هجری ظهور کرد و به تدریج راه کمال خودش رو سپرد. تصوف اسلامی به دو شیوه، به دو روش تجلی کرده و خودش رو نشون داده. یکی تصوفی که به تعبیر فرهنگ دکتر معین تصوف منفی و به تعبیر آقای دکتر سروش تصوف خوفی که عبارت است از ترک کردن علایق این دنیا و قناعت و پشمین پوشی و ریاضت فراوان و ترس فراوان از خدا و خوف از خداوند. این یک نوع است که از نمونه های اونها مثلا امام محمد غزالی است، از بزرگان این نوع از تصوف. نوع دیگر و روش دوم و نوع دوم تصوف به تعبیر دکتر معین تصوف مثبت و به تعبیر جناب آقای دکتر سروش تصوف عشقی است که عبارت است از همون تربیت نفس، ترک خودخواهی، کسب معرفت و مهمتر از همه مهر و محبت و عشق ورزی و ایثار و خدمت به خلق و در نهایت وصول به مقام الهی. و نمونه والای این نوع تصوف خود حضرت مولاناست که ما امشب بر سفره او نشسته ایم و قبل از او از قضا برادر امام محمد غزالی احمد غزالی رو نام برده اند و بسیاری از دیگران مانند عطار و بعداً به ترتیب جلو که می آییم بسیاری از عارفان ما این شیوه را در پی گرفتند. صوفی در خانقاه از ره رسید. خانقاه هم یعنی خانگاه یا خانگاه، یعنی محل، در واقع جایی برای زندگی. اصطلاحاً به محل تجمع دراویش خانقاه میگفتند که مراسمشون رو در اونجا برگزار میکردند. نکته ای هم درباره سفر بگویم برای شما که از آداب صوفیان بوده است که به سفر می رفتند، آن هم در اون روزگار، نه امروز که ما از این نقطه تا دورترین نقاط عالم رو می تونیم ظرف چند دقیقه با هواپیما طی کنیم. سفر بسیار دشوار بود و قطاع طریق بودند، دزدان بین راه بودند، گرسنگی بود، گم کردن راه بود، طوفان بود و بسیاری از بلایای طبیعی بود. اما گفت بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. سفر می کردند در واقع برای اینکه جهان رو ببینند و جهان دیده شوند و محضر استادان دیگری رو هم درک کنند در شهرهای دیگر و در این حال گاهی وقتها در شبی تاریک در یک صحرای پر از ظلمات اتفاق می افتاد که در یک مکاشفه ای آن فرد، آن مسافر تنها که به دنبال حقیقت بود، حقیقتی بر او مکشوف می شد و نوری بر دل او می تابید. حتی اقل نتیجه این سفر تجربه عملی بوده است که داشتند و اگر دقت کرده باشید بسیاری از نویسندگان معتبر درجه اول ما، قدر اول ما، چه در دوران قدیم و چه در دوره معاصر، مسافران خوبی بودند. ناصر خسرو رو در نظر بگیرید، مولانا رو ببینید که چه سفرهای طولانی از بلخ تا به حجاز و بعد شام و حلب و بعد ارزروم و بعد در انتها به قونیه داشت. در دوره معاصر هم از هموطنان خودمون مثلا مرحوم جلال آل احمد مسافر خوبی بود، اکثر نقاط ایران رو رفت، دید، سفرنامه نوشت، شرح احوال سفرش رو نوشت و یا نقاط دنیا رو دید. و همینطور نویسندگان بزرگ جهان مثل نیکوس کازانزاکیس که بسیاری از نقاط دنیا رو رفت و دید و حداقل 12 کتاب بسیار معتبر از او به فارسی ترجمه شده است که واقعا 8 تا از اونها به یک معنا شاهکار، مثل آزادی یا مرگ یا زوربای یونانی یا مسیح باز مصلوب یا سرگشته راه حق یا گزارش به خاک یونان و امثال اینها، برادرکشی، اینا آثار کازانزاکیس. او هم مسافر خوبی بود. به هر حال به جز حضرت حافظ که یک بار یا دو بار حتی اکثر در عمرش به سفر نرفت، بقیه بزرگان ما اهل سفر بودند، مانند سعدی، مولانا و دیگران. البته سفر هم بر دو نوع است، یکی سیر آفاق است و یکی سیر انفس. گاهی وقتها انسان در افقها و در سرزمینهای جغرافیایی سیر می کند، گاهی وقتها انسان در انفس و در درون خود به مسافرت مشغول می شود و سیر الله می کند، و هر دوی اینها در نظر بزرگان پسندیده و قابل احترام و قابل تأمل بودند. صوفی در خانقاه از ره رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید، آبکش داد و علف از دست خیش، نه چون صوفی که ما گفتیم پیش. خب از راه رسید و این خرش رو برد توی آخر، یعنی طویله، بعد با دست خودش آب بهش داد و علف. بعد مولانا میگوید نه چون صوفی که ما گفتیم پیش. برای کسانی که به مثنوی آشنایی ندارن یا آشنایی کمتری دارن، فقط اشاره میکنم که داستان صوفی دیگری در همین دفتر از مثنوی هست که مولانا میگوید این صوفی مثل اون صوفی نبود. اون داستان رو هم خیلی خلاصه براتون میگم که صوفی میگه از راه رسید و همین مرکب خودش رو برد به طویله یا آخر و به خادم سپرد. بعد بسیار دلسوز این الاغ بود، گفت این دندوناش ضعیفه، اگر جو میخوای بهش بدی یک جو رو با آب یه مقداری خیز کن که این دندونش ناراحت نشه. خادم گفت که لا حول ولا قوت الا بالله، این چه حرفی شما میزنید، من خودم میدونم وظیفه خودم رو بلدم. بعد بهش گفت که اگر میخوای یه جایی اینو بخوابونی، یه مقداری کاه زیرش بریز، یه جایی نرم و راحتی براش درست کن. خادم گفت که لا حول ولا قوت الا بالله، من خودم میدونم که چه کار بکنم، لازم نیست شما به من وظیفه منو یادآوری کنید. بعد بهش گفت در ضمن یه مقداری هم اینو قشو کن یا تیمار کن یا شونه بکش روی تنش، و اگر خاکی کثافتی روی بدنش هست پاک کن. باز خادم ناراحت شد، گفت لا حول ولا قوت الا بالله، آقا من خودم بلدم، شما چرا وظیفه منو به من یادآوری میکنید؟ خیلی او تذکر داد، خیلی دلسوزی کرد و بعد رفت به مراسم عبادت و سماع و هر سبت که آداب صوفیان برسه. از آن طرف خادمی که این همه میگفت لا حول میگفت، اصلا به کلی فراموش کرد اون الاغ بیچاره گرسنه رو، در اون سرما رها کرد، رفت با دوستان خودش و از صبح شد. صبح که شد یه دفعه به یادش آمد که نه به این الاغ قضا داده، نه جای مرتبی برای او فراهم کرده، نه حتی این پالان یا مثلا زین رو از روی او برداشته، و این تا صبح از سرما و گرسنگی و فشاری که روش هست طی کرده و به همین جهت سریع خودش رو رسوند، دستی به سر روی این خر کشید و با یک شیء نوکتیز، یک سیخی هم بهش زد که این تکونی بخوره به ظاهر سرحال بیاد. و جناب صوفی پاکنهاد که از راه رسید، دید که خب الاغ حاضر سوار الاغ شد، آمد که راه بیفته، الاغ از فرط خستگی خم شد. و صوفی که دیشب در این حال خواب میدید و خوابهای آشفته میدید که گرگها اومدن خرش رو دریدن و هر سبت که یاد یکی آمده خرش رو دزدیده، فهمید داستان چیه. دیگران گفتن که خب چه شد، این چرا این خر یه دفعه به زانو در آمد؟ صوفی گفت که معلومه الاغی که شب تا صبح قضاش لا حول باشه، صبح هم باید به سجده بره و سجده کنه. این تعبیر مولاناست. بعد نتایج دیگری از اون داستان دید. حالا اینجا میگه نه چون صوفی که ما گفتیم پیش، احتیاطش کرد از سهو و خباط، چون قضا آید چه سود است احتیاط. احتیاطش کرد یعنی مواظبت کرد او رو از سهو و خباط. خباط یعنی سهلنگاری، خبط، اشتباه. در واقع مواظبت میخواست بکنه از او. اما مولانا اینجا در پرانتز نکته ای میگوید چون قضا آید چه سود است احتیاط. وقتی قضای الهی قرار است بیاید، احتیاط کردن و مواظبت کردن چندان نتیجه ای نخواهد داد. قضا هم قبلا گفته ایم که به تعبیر بسیار ساده به یک حادثه ناگهانی میگویند که ممکن است خوب باشد، حسن القضا باشد، ممکن است سوء باشد، بد باشد، که سوء القضا میگویند. خب، فاما صوفیان تقصیر بودند و فقیر، کاد فقر ان یعا کفرا یبیر. میگوید این صوفیانی که در اون خانقاه بودن تقصیر بودن. تقصیر در اینجا یعنی فقیر، یعنی کم داشتند، نداشتند. و وقتی که فقر در واقع چیزی نمانده است که فقر در واقع از دری که وارد میشود، ایمان از در دیگر خارج میشود. کادا فقر ان یا کفرا یبیر، یعنی فقر نزدیک است که کفر را در بر بگیرد و در واقع یکی بشه. و همینطور هم هست، میگن شکم گرسنه دین و ایمان نداره. و همینجا مولانا چون سخن از فقر به میان می آورد، نکته ای میگوید و به ما هشداری میدهد. میگوید ای توانگر که تو سیری هین مخند، ای توانگر که تو سیری هین مخند بر کجی آن فقیر دردمند. میگه ای کسی که ثروتمند هستی، اگر یک شخص فقیری رو دیدی که کجه، یعنی کار نادرست میکنه، دزدی کرده، به انحراف افتاده، به اعتیاد افتاده، به فحشا افتاده، از روی فقر بر او مخند. برای اینکه به هر حال بعدن خواهیم دید که ضرورت در زندگی چه میکند با انسانها. ای توانگر که تو سیری هین مخند بر کجی آن فقیر دردمند، از سر تقصیر آن صوفی رمه خرفروشی در گرفتند آن همه. به واسطه یه فقری که داشتند آن صوفی رمه، یعنی آن رمه یعنی جمع گله، اون جمع صوفیان به واسطه یه فقری که داشتند خرفروشی در گرفتند آن همه، رفتند و خر رو فروختند. اینجا مولانا میگوید که از ضرورت هست مرداری مباح، بس فسادی که از ضرورت شد صلاح. مباح یعنی جایز، روا. مردار هم یعنی گوشت مرده یا حیوانی که مرده باشه. میگوید از روی ضرورت خوردن گوشت مرده رواست. شما میدونید که از میگن از باب اکل میته، اگر انسانی در جایی بیابانی گیر کند و گرسنه باشد و دارد از گرسنگی میمیرد و گوشت مرداری بتواند جان او رو نجات بدهد، همین گوشت مردار که حرام است حلال میشود در او و میتواند بخورد. بس فسادی که از ضرورت شد صلاح، و بسیاری از فسادها هستند که به واسطه ضرورت صلاح و درست از آب در بیایند. نمیدونم تا چه اندازه درست باشد، اما در روایات دینی گفتند که اگر کسی در جامعه ظالم و بی عدالت زندگی میکند و دارد از گرسنگی از دست میرود، به اندازه‌ای که بتواند خود رو زنده نگه دارد میتواند نان بدزدد و بخورد. حداقل کلام مولانا این است که بسیاری از فسادها به واسطه ضرورت به وجود می آید، به واسطه نیاز به وجود می آید. بسیار خوب، ادامه قصه رو ببینید. هم در آن دم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شمع افروختند. لوت یعنی قضا، رفتن خر رو فروختند، قضا مهیا کردند و شمع روشن کردند. فراموش نکنیم در این روزگاری که امروز ما زندگی می کنیم، این دو مقوله هر دو کم بسیار یا حداقل برای بسیاری از ماها کم اهمیتن، یکی قضا و دیگری نور و روشنایی. هم در اون روزگار قضا بسیار مهم بوده است، اینکه یک کسی بتواند هر روز شکم خود را سیر کند، و هم نور و اینکه شب بتواند خانه خود را با شمعی و یا چراغی روشن کند. فلسفه نذر کردن و آشپزی کردن و فرض کنید در مراسم دینی قضا به دیگران دادن هم در واقع یکی از فلسفه هاش این بوده که یک عده گرسنه بودن، یک وعده غذای گرم نداشتند بخورند، نمیتوانستند بخورند و به مناسبت عاشورا، تاسوعا، اربعین و یا در ماه مبارک رمضان امت اسلامی، ملت ایران می آمدند و چیزی می پختند، سفره ای می انداختند و یک عده گرسنه را سیر می کردند. امروز در بعضی جاها این رسم بسیار پسندیده دینی ما در واقع از محتوا خالی شده، یعنی می بینیم یک عده بسیار فرض کنید ثروتمند سفره ای پهن می کنند، هفت رنگ غذا می پزند، به همین مناسبت بعد ذکر ائمه اطهار رو هم به میان می آورند. او به جای خود خوب نیکو، اما فلسفه کار چیز دیگری بوده است که گرسنگی سیر شود. لوت آوردند و شمع افروختند، هم در آن دم آن خرک بفروختند. لوت آوردند و شمع افروختند، ولله افتاد اندر خانقه. کمشبان لوت و سما است و شرح. یک ولولهی و قوغایی در خانقاه بیرونق به راه افتاد. که چی؟ که امشب، امشبان یعنی امشب، لوت داریم یعنی قضا داریم، میتونیم شکممون رو سیر کنیم، سما داریم و شرح، شرح هم یعنی آز، هرس، یعنی امشب پرخوری داریم، میتونیم بخوریم، انقدر بخوریم که سیر بشیم. و اما سماع چیست؟ سماع معنای لغویش شنیدن است، یعنی شنیدن یا آواز یا سرور. اما در نزد صوفیان آدابی است عبارت از دست افشانی و پایکوبی به صورت فردی یا جمعی و اجتماعی با آدابی خاص. شما میدانید که مولانا با موسیقی آشنایی تقریبا کامل داشت متناسب با زمان خودش و هم ضربه ها رو میشناخت، وزن شناسی رو میدونست و هم خود او گویا رباب مینواخته است و به اعتراض قشریون هم اهمیتی نمیداد. غزل های مولانا بعضا خودشون موسیقی هست بدون اینکه سازی با اونها بزنیم. من طربم، طرب منم، زهره زند نوای من، عشق میان عاشقان شیوه کند برای من، عشق چو مست و خوش شود بی خود و کشمکش شود، فاش کند چو بی دلان بر همگان هوای من. خود این غزل به شما موسیقی رو عرضه میکنه. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. نشون میده که خوب مولانا وزنها رو میشناخته و موسیقی رو که در آثار او میبینیم فراوان هست. و البته نمیدانیم مولانا خودش چگونه سماع میکرده، این رو در جایی ندیده این که ثبت شده باشه، اما چرخیدن جزو سماع او بوده است و اینطور که گفتند و در آثار او هم هست، به شنیدن هر بانگ خوشی، هر بانگ طبیعی شوری در او ایجاد میشد و مانند شنیدن صدای سنگ آسیا شوری در او ایجاد می شد، یا شنیدن صدای یک قوالی به نام زکی. میگن نشسته بودن فتوحات مکیه می خوندن که اثر بزرگ ابن عربی بود، بعد قوالی به نام زکی آواز را آغاز کرد، مولانا گفت که کافیه بسه، اکنون فتوحات زکی بهتر از فتوحات مکیه است. و یا چکشکاری در بازار زرگران، اگر در بازار زرگران رفته باشید با تق و تق و چک چکش چیزهایی رو می سازن و درست می کنن. مولانا روزی از بازار زرگرها عبور می کرد و صلاح الدین زرکوب هم که یار به در واقع مراد مولانا بود مشغول زرگری بود با شاگرداش. این تق و تق زرگری مولانا رو آنچنان از خود بی خود کرد که ساعتها و ساعتها به سماع مشغول شد. و غزل معروفی رو که شنیده اید احتمالاً در همون بازار گفت که یکی گنجی پدید آمد در این بازار زرکوبان، این رو به این مناسبت گفت. به هر حال مولانا در مورد موسیقی بسیار سخن گفته است و یکی از معروف‌ترین سخنانی که گفته در مثنوی است که میگوید ما همه ابنای آدم بوده ایم، در بهشت این لحنها بشنوده ایم، مؤمنان گویند کاثار بهشت، نقض گردانید هر آواز زشت، بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به حق. و خلاصه عرض کنم که سماع برای مولانا نوعی عبادت بوده است و به همین جهت گفت پس نماز عاشقان آمد سماع، که در او باشد خیال اجتماع، که در او خیالی هست برای جمع شدن با حق. یک روز انشاءالله درباره سماع به صورت جداگانه برای شما سخن خواهم گفت اگر خدا بخواهد. بالاخره گفتن امشبان لوت و سماع است و شرح. بعد درد دلی هم کردن با خودشون و گفتن چند از این صبر و از این سه روزه، چند از این زنبیل و این دریوزه، چقدر صبر کنیم، چقدر این دو سه روز عمر رو گرسنگی بخوریم یا سه روز روزه بگیریم، چند از این زنبیل و این دریوزه، چقدر زنبیل به دستمون بگیریم و بریم دریوزگی کنیم، یعنی گدایی کنیم و از دیگران چیز بخواهیم. ما هم از خلقیم و جان داریم، ما دولت امشب میهمان داریم، ما هم از مردمیم، ما هم حق داریم، ما هم آدمیم و امشب دولت میهمان ماست. دولت هم میدونید که چند تا معنا داره. اولا معنای دولت یعنی گشتن از حالی به حال دیگر، این معنای دولت. باز یک پله بالاترش معناش این است که گردش نیکبختی و اقبال از فردی به فردی دیگر. و معنای سومش اون است که امروز همه میدانند به هیئت حاکمه یا گروهی که حکومت میکنند میگویند دولت یا گاورمنت. اما دولت دو معنای قبلی هم دارد که خدمتتون عرض کردم. دولت امشب میهمان داریم معناش این نیست که امشب سلطانی و یا حاکمی به اینجا آمده، یعنی امشب نیکبختی به ما روی آورده است. تخم باطل را از آن میکاشتند، کان که آن جان نیست جان پنداشتند. خب مولانا میگوید که این که دولت نبود که شما برید خر مردم رو بفروشید بیاد یه غذایی تهیه کنید و بخورید شکمتون رو سیر کنید، اما بالاخره تخم باطل و بذر یک بتالتی رو به خاطر این میکاشتند و امید میبستند بهش که آن که جان نیست جان پنداشتند. اون چیزی که جان نیست و واقعی نیست و در واقع روح و حقیقتی در اون نیست، اونها در واقع جان میپنداشتند. وان مسافر نیز از راه دراز خسته بود و دید آن اقبال و ناز. مسافر منظورش همون جناب صوفی است که خرش رو برده بودن فروخته بودن، اونم خسته بود و از راه دراز اومده بود و بعد اون اقبال رو دید و اون ناز رو دید. اقبال یعنی روی آوردن خوشبختی یا بخت، طالع، بهروزی، نقطه مقابل ادبار در واقع. و ناز هم اینجا به معنای لطفه. دید که این دیگران به او اقبال میکنند و به او لطف میکنند. البته ناز معانی متعدد دیگر هم داره. یه معناش عشوه است، یه معناش فخره، فخر فروشیه، یه معناش نعمته و رفاه، یه معناش ریاست، یه معناش تزویره، یه معناش بهانه گرفتنه، یک معناش هم زیبایی و جماله. بنابراین در ابیات مختلف ناز به این معانی مختلف حداقل به کار میره، اما اینجا به معنای لطف. آن مسافر نیز از راه دراز خسته بود و دید آن اقبال و ناز، صوفیانش یک به یک بنواختند، نرد خدمتهای خوش میباختند. صوفی ها یکی یکی او رو نوازش میکردند و نرد خدمتهای خوش میباختند، یعنی به او خدمت میکردند. نرد خدمت باختن یعنی خدمت به کسی کردن. گفت، یعنی صوفی به خودش گفت چون میدید میلانشان به وی، چون میل اونها رو به خودش میدید، علاقه اونها رو به خودش میدید، به خودش میگفت که گر طرب امشب نخواهم کرد کی، اگه امشب خوش نگذرونم پس کی خوش بگذرونم. لوت خوردند و سماع آغاز کرد، خانقه تا سقف شد پردود و گرد. غذا رو خوردند و سماع رو آغاز کردند و خانقه تا سقفش پر از گرد خاک شد. چه گردی؟ و چه دودی؟ دود مطبخ، گرد آن پاکوفتن. دودی که از مطبخ می آمد، مطبخ یعنی محل طبخ، یعنی آشپزخونه، همین کیچن امروز، و گرد آن پاکوفتن و گرد و خاکی که از پای کوبی صوفیان بلند شده بود. ز اشتیاق و وجد جان آشوفتن، از روی اشتیاق و وجدی که داشتن پای کوبی می کردن و چون این وضعیتی به وجود آمده بود. گاه دست افشان قدم می کوفتن، گه به سجده صفه را می روفتن. صفه یعنی ایوان یا شاهنشین منزل یا زمین. داره تصویری از سماع میده، میگه گاهی اوقات دستهای خودشون رو بر می افشاندن و قدم بر زمین می کوبیدن، پای بر زمین می کوبیدن در حین سماع، و گاهی اوقات آنچنان دلا و راست می شدن که با پیشونیشون مثل اینکه زمین رو دارن سجده می کنن. گه به سجده صفه را می روفتن، یعنی جارو می کردن، می روبیدن. دیر یابد صوفی از صوفیاز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. میدونید چرا صوفی مراد و مقصودش رو از روزگار دیر به دست میاره؟ برای اینکه پرخار و شکمبار است. یه معناش اینه، یه معناش هم این است که صوفی عرصه‌ای که رزقش رو میخوره و هرچه که هست میخوره، میگه رزق ماست، بنابراین این آزش همچنان باقی میمونه. البته صوفی نما رو میگه، نه صوفی. بیت بعد توضیح میده، میگه که این صوفی خیلی دیر شکمش سیر میشه، آز داره، هرس داره، جز مگر آن صوفی که از نور حق سیر خورد، او فارغ است از ننگ دق. به جز اون صوفی که از نور حق میخورد و سیر میشود. اصلا یکی از نشانه های عاشقی و از نشانه های پاکی روح سیر بودن است. کسی که چشم و دل سیر است، بدانید که یکی از نشانه های پاکی اوست، پاکی روح اوست. عشق انسان رو سیر میکنه، انسان حسرتی دیگه نیست. دیر یابد صوفی آز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. جز مگر آن صوفی که از نور حق سیر خورد، او فارغ است از ننگ دق. دق یعنی کوبیدن، دق الباب یعنی کوبیدن در. در قدیم شاید شماها به اقتضای سنتون و یا محل زندگیتون ندیده باشید، اما من دیدم در قدیم کسانی که گدایی میکردن در خونها رو میکوبیدن. زنگ الکتریکیه امروزی هم نبود، باید در رو با یه چیزی میکوبیدن، بعد میامدید دم در میدید، میگفت که یک نونی چیزی به من بدید یا پولی کمک کنید. میگه که جز مگر آن صوفی که از نور حق سیر خورد، او فارغ است از ننگ دق. نشانه عاشقی هم سیر بودن است به یک تعبیر. از هزاران اندکی زین صوفیان، از هزاران اندکی زین صوفیان، باقیان در دولت او میزیند. هزاران کسی که در طول تاریخ و در عرض جغرافیا نام صوفی بر خود نهادهند، مولانا میگوید از هر هزار تایی یک نفرشون مانند اون صوفی هستند که از نور حق میخورد، باقیان در دولت او میزیند. بقیه اسم او رو یدک میکشند و افتخار او رو میبرند در واقع، و نام صوفی بر خود می نهند. باقیان در دولت او می زیند. گفت حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی او فسون. خیلی ها حرف صوفیانه می زنند، ولی خودشون اهل پاک تینتی و پاک سیرتی نیستند. داستان رو ادامه می دهد مولانا، می گوید که چون سما آمد از اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران. وقتی که سما از اول آغاز شد تا به کران رسید، کران یعنی پایان، بی کران یعنی بی پایان، دریای بی کران یعنی دریای بی پایان. وقتی سما داشت به پایان می رسید، مطرب آغازید یک ضرب گران. مطرب یک ضرب گرانی رو آغاز کرد، یک وزن سنگینی رو آغاز کرد. اون چی بود؟ خر برفت و خر برفت آغاز کرد. ضرب سنگینی است. خر برفت و خر برفت و خر برفت. خر برفت و خر برفت آغاز کرد. زین حراره جمله را انباز کرد. خب این ضرب رو آغاز کرد و از این حراره، یعنی از این شور و حرارتی که بود، همه رو در واقع شریک کار خودش کرد. زین حراره پای کوبان تا سحر، کف زنان خر رفت و خر رفت ای پسر. به واسطه همین حرارت پای کوبان تا سحر سماع کردند و کف می زدند و مرتب می گفتند خر رفت و خر رفت ای پسر، خر برفت و خر برفت و خر برفت. از ره تقلید، از ره تقلید آن صوفی همین خر برفت آغاز کردند در حنین. حنین هم یعنی ناله، یا در اینجا همون آواز. میگه فقط و صرفاً به واسطه تقلید آن صوفی هم مانند دیگران که میگفتند خر برفت، او هم همین رو گفت و آغاز کرد به گفتن این کلام. چون گذشت آن نوش و جوش و آن سما، روز گشت و جمله گفتند الوداع. وقتی همه این داستان ها تموم شد، غذا رو خوردند و سما رو انجام دادند و خر برفت و خر برفت ها رو گفتند، روز شد و جمله گفتند الوداع. همه گفتند خدا حافظ، خدا حافظی کردند و برا افتادند که بروند. خانقه خالی شد و صوفی بماند، گرد از رختان مسافر می نشاند. خانقه خالی شد و رخت هم به معنای بقچه و لباسی که درش هست، هم به معنای اون جلی که روی خر می اندازن. حالا به هر دو معنا، این که دستش بود شروع کرد گرد و خاک رو از روش پاک کردن که چیکار کند؟ گرد از رخت آن مسافر می نشاند، رخت از حجره برون آورد او، تا به خر بر برنددان همراه جو. خب این رخت رو از حجره، از اون جایی که شب درش بود، بیرون آورد تا به خر ببنده، به خرش ببنده و همراه جو بود، یعنی میخواست با اونها بره. اینایی که رفته بودن دوست داشت بازم باهاشون باشه، بازم لوت بخوره، بازم غذا بخوره، بازم سماع کنه، به دهنش به قول ما کرمانی ها مزه کرده بود. تارسد در همرهان او، در همرهان او میشتافت، رفت در آخر خر خود را نیافت. تا به همراهانش برسه میدوید، شتاب میکرد و دوید به سمت طویله، اما دید خرش نیست. با خودش فکر کرد که لابد این بردتش خادم برده، این به این خر آب بده. گفت آن خادم به آبش برده است، زان که خر دوش آب کمتر خورده است. دیشب آب نخورده، لابد رفته خر آب بده. اما خادم آمد، گفت صوفی خر کجاست؟ گفت خادم ریش بین، جنگی بخواست. خادم اومد و صوفی پرسید که خر کجاست، و خادم بهش گفت که ریش بین، یعنی ریشش رو نگاه کن. به تمسخر گفت، یعنی اصلا به سن و سال تو میاد با این ریش و پش که یه چنین سوالی بکنی؟ مسخرش کرد. جنگی بخواست، یعنی دعوا شد، جنگ و دعوایی بلند شد. که چی؟ گفت، یعنی صوفی گفت، گفت من خر را به تو بسپرده ام، من تو را بر خر موکل کرده ام، من خر را به تو سپردم و مواظبت خر رو به تو سپردم، در واقع کار خر رو به تو واگذاشتم. از تو خواهم آنچه من دادم به تو، بازده آنچه فرستادم به تو، اون چیزی که به دادم به من برگردون. بحث با توجیه کن، حجت میار، آنچه من بسپردمت واپس سپار. این بالای حجت یک کلمه هشت نوشتم که اشتباهاً تو پاورقی دو بار هشت تکرار شده. حجت می‌بینید به معنای دلیله. در اینجا حجت معیار یعنی در واقع مغلطه نکن، بحث با توجیه کن. توجیه هم یعنی روشن کردن. در اینجا یعنی من روشن کن، مغلطه نکن. ریش بین یعنی چی؟ ریشش رو نگاه کن. یعنی چی؟ خر منو چه کردی؟ آنچه من بسپردمت واپس سپار. گفت پیغمبر که دستت هرچه برد، بایدش در عاقبت واپس سپرد. اشاره داره به کلام نبی اکرم که فرمودند علی ید ما اخذت حتی تو دیهو، یعنی کسی که چیزی رو از کسی گرفته باشه باید اونو به صاحبش برگردونه، یعنی خلاصه امانتی رو که از کسی میگیریم باید پس بدیم. اگر اینو قبول نداری، صوفی داشت بهش میگفت، ورنه ای از سرکشی راضی بدین، نک من و تو خانه قاضی گدین. اگر از روی سرکشی و قلدری قبول نداری و خر منو پس نمیدی، نک یعنی اینک، من و تو باید بریم به سمت خانه قاضی که او قضاوت کنه، جواب ما رو بده. گفت، یعنی خادم گفت، گفت من مغلوب بودم، صوفیان حمله آوردند و بودم بیم جان. من گفت من مغلوب بودم، میترسیدم و این صوفیان حمله کردند و من ترس جانم رو داشتم، میترسیدم، بیم جانم رو داشتم. و دوتا مثال میزنه بهش، براش میگه تو جگربندی میان گربگان اندر اندازی و جویی زان نشان. جگربند یعنی مجموعه از دل و جگر و شش. میگه که تو یه دل و جگر و شش رو بنداز میونه یه عده گربه گرسنه، بعد انتظار داری که دست بهش نزنن. در میان صد گرسنه گرده ای، گرده یعنی گرده نان، صد نفر آدم گرسنه یک گرده نان جلوشون بندازی، پیش صد سگ گربه پژمرده ای، صد تا سگ باشن و یه گربه پژمرده جلوشون باشه، خب میگیرن تیکه پارش میکنن. منم یه چنین وضعی داشتم و خره تو هم یه چنین وضعی داشت. خیلی خوب، صوفی این استدلال رو میپذیره، اما باز یک سوال میکنه، میگه که گفت گیرم که از تو ظلمن بستدن. گفت خیلی خوب، فرض کردیم که حالا از تو به زور گرفتن، ظلمن یعنی به زور از تو گرفتن، قاصد خون من مسکین شدند، یعنی قصد جان من مسکین بدبخت رو کردن، جون من رو گرفتن دیگه، من خری ندارم که باش سفر کنم. تو نیایی و نگویی مرمرا که خرت را میبرند ای بینوا. تو نباید بیایی و من بندگی که دارن خرت رو میبرن، تو نباید به من میگفتی. مرمرا یعنی مر اول گفتیم که تزئینه، مرد مسخره و زیادیه، تو نباید میومدی به من میگفتی که دارن خرت رو میبرن. تا آخر از هر که بود من واخرم، ورنه توضیحی کنند ایشان زرم. تا اینکه یا من خر رو پیش هر کس که هست برم جلوشو بگیرم بخرم، دوباره بخرمش، یا اونا یه پولی روی هم بگذارن، توزیع در اینجا یعنی سهیم شدن، شریک شدن، و یک زری پولی روی هم بگذارن و به من بدن که من دوباره خری بگیرم. اگه به من گفته بودی این کارو میکردم، بالاخره یک نتیجه میگرفتم. صد تدارک بود چون حاضر بودند، این زمان هر یک به اقلیمی شدند. تدارک یعنی وسائل پذیرایی، همه چیز مهیا بود، منظورش اینه که همه چیز مهیا بود تا وقتی اونا بودن. حالا هر کدومشون به یک اقلیمی، به یک سرزمینی رفتن، به یک جایی رفتن، من دستم به کسی نمیرسه، من کرا گیرم، کرا قاضی برم، این قضا خود از تو آمد بر سرم. من دیگه دنبال کی بگیرم، دنبال کیو برم پیدا کنم؟ این سوء القضا در واقع به واسطه تو به سر من اومد. چون نیایی و نگویی ای قریب، پیش آمد این چنین ظلمی مهیب. چطور شد تو نیومدی و نگفتی که ای آدم قریب که در اینجا کسی رو نمیشناسی، یه چنین ظلم مهیبی و سهمناکی داره به تو میره؟ حالا خادم جوابش میده، میگه که گفت والله آمدم من بارها تا تو را واقف کنم زین کارها. والا به خدا، والله یعنی به خدا قسم، و یعنی قسم به، والله یعنی به خدا قسم. گفت به خدا قسم من بارها آمدم تا تو را آگاه کنم، اما میدونی چی بود، چه اتفاقی افتاد؟ تو همی گفتی که خر رفت ای پسر، از همه گویندگان با ذوق‌تر. گفت می آمدم به تو بگم خرتو بردن فروختن، بعد می دیدم خودت داری میگه خر برفت و خر برفت، از همه اونایی که میگفتن با ذوق‌تر و با اشتیاق‌تر میگفتی. باز میگشتم که او خود واقف است، زین قضا راضی است، مردی عارف است. خب من برمیگشتم با خودم میگفتم این خودش آگاهه، واقفه و از این قضایی که قضا و اتفاقی که افتاده، حادثه‌ای که اتفاق افتاده راضیه، مرد عارفی است. گفته خرمو میفروشم و امشب چند تا گرسنه رو سیر میکنم. گفت، حالا صوفی جوابش میده، یه دفعه تکونی میخوره و متوجه میشه. گفت آن را جمله میگفتند خوش، مرمرا هم ذوق آمد گفتنش. یا گفت آن را جمله میگفتند خوش، مرمرا هم ذوق آمد گفتنش. خب اونا همشون میگفتن و منم خوشم آمد از این ضرب آهنگ. میگفتن خر برفت و خر برفت و خر برفت، منم میگفتم بدون اینکه بدونم منظور اینا چیه. مرمرا تقلیدشان برباد داد، که 200 لعنت بران تقلید باد. خب خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر آفلان. مرمرا تقلیدشان برباد داد، که 200 لعنت بر این تقلید باد. بد نیست که دو سه کلمه راجع به تقلید بگوییم و از مقولاتی است که در واقع وارد دین ما شده و در طی ماه‌های اخیر وارد سیاست کشور ما هم شده. اولا این رو بدونید که تمام بزرگان و عرفای ما توصیه به داشتن یک پیر یا مراد کردن که در ابتدا سالک باید از او تقلید کنه، حالا یا پیر و مراد و معلمی که زنده است و یا کسانی که بزرگ بودند و از دنیا رفتن، مانند همین مولانا و از همه بزرگتر و در رأس همه اونها در فرهنگ دینی ما پیامبر گرامی اسلام. نکته دیگر این که چند نکته متفاوت عرض میکنم و بعد نتیجه ازش میگم. نکته دیگر این که ما، هر یک از ما در هر کاری که میکنیم یا مقلدیم یا مقلد، یعنی یا تقلید میکنیم یا به مرحله رسیده ایم که دیگران از ما تقلید میکنن. مثال بزنیم، لباس، این لباسی که ما میپوشیم یا خودمون این لباس رو طراحی میکنیم یا از دیگران تقلید میکنیم. لباس پوشیدن امروز ما، این لباسی که بنده امروز تنمه، با لباس پوشیدن کسانی که در 300 سال پیش در ایران زندگی میکردن تفاوت حساسی داره. بنابراین بنده در این لباس هم تقلید میکنم از دیگرانی که این لباس رو میپوشن و در واقع عرف روز شده. در غذا خوردنمون ما تقلید میکنیم، یعنی میبینیم دیگران چی میخورن، معمولا اگر حالا یک ممنوعیت های در واقع شرعی نداشته باشیم تقلید میکنیم. این همه فست فود که هست در این مملکت، در اروپا، در آمریکا، ما میریم تقلید میکنیم و در حدی که اعتقاد داریم میخوریم یا نمیخوریم. در نگاهی که به جهان داریم ما تقلید میکنیم، یعنی مقوله‌ای به نام دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زن، این مقولات در 1000 سال پیش به اون معنایی که امروز ما ازشون میفهمیم اصلا وجود نداشته. یعنی اگه سخن از دموکراسی و مشارکت مدنی مردم میکردن در یه جامعه، اصلا کسی نمیتونست این موضوع رو درک کنه و فهم داشته باشه. تا کم 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 این مقولات وارد تفکر بشر شد، به خصوص از دوره رنسانس به بعد در قرون جدید. در پزشک رفتن ما مریض میشیم، یا خودمون دکتریم یا به سراغ دکتر باید بریم. بنابراین هرچی او گفت باید تقلید کنیم، باید بپذیر، این دارو رو بخور، این غذا رو نخور، این کار رو بکن، این کار رو نکن. در موسیقی و هنر میخوایم یک سازی رو یاد بگیریم، باید از یک معلمی تقلید کنیم چجوری ساز رو به دست بگیریم، پرده ها چه هستن، مضراب رو چجوری بزنیم، تا بعد به یک مرحله میرسیم که مقلد میشیم، یعنی دیگران میتونن از ما تقلید کنن اگر برسیم. در نقاشی همینطور و در هنرهای دیگر هم همینطور. و بنابراین ما یا مقلدیم یا مقلد در هر کاری. در فکر کردن هم همینطور است، یا یه چیزی بین این دو، یعنی از ناحیه و از نقطه مقلد حرکت کردیم، داریم به سمت مقلد میریم. نکته دیگر این است که هر یک از ما بنابراین باید بیاندیشیم که در چه کار یا تفکری هست که ما مقلد صرف نیستیم، یعنی کورانه بدون اندیشه ما از چه چیزی تقلید میکنیم یا نمیکنیم. از قضا بد نیست بدونید که وارد کردن عقل و رأی انسانی در کنار سه تا از منابع مهم دینی که عبارتند از قرآن، سنت و حدیث و اجماع، این کار شیعه و ایرانیان بوده که عقل رو به عنوان یک رکن چهارم شیعه وارد ارکان استنباط در واقع مسائل دینی کرد در فقه، که به جدال معتزله و اشاعره انجامید که مفصل داستان شد. یک سخنی از شمس تبریزی براتون در مورد تقلید اینجا میخونم قشنگ. شمس میگوید که هر فسادی که در عالم افتاد از این افتاد که یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید. هر فسادی که در عالم افتاد از این افتاد که یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید، و تقلید گردان باشد، یعنی متحوله، ساعتی گرم و ساعتی سرد. قومی مقلد دلند، از دلشون تقلید میکنند. قومی مقلد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. قومی هم حتی مقلد خدا نباشند، از خدا روایت نکنند، از خود گویند. این سخن شمس تبریزی است در مقالات که نیاز به شرح و بسط زیاد داره، فقط به عنوان یک متن زیبای ادبی متناسب با تقلید براتون خوندم. خب، در دموکراسی غرب چه اتفاقی افتاده در مورد تقلید؟ آیا فعلا ذهنتون رو به حیطه تقلید مذهبی نبرید؟ من هنوز از اون سخنی نگفتم. در این دنیای غرب که ما درش زندگی میکنیم و دنیای دموکراسی است ظاهرا، چه اتفاقی افتاده؟ آیا کسی تقلید نمیکنه؟ آیا کسی مقلد نیست؟ اگر هست خوبه یا بده؟ اساسا آزادی و دموکراسی به چه معناست؟ آزادی اونطور که یکی از بزرگان گفتند به معنای آزادی فکره، فکر آزاد. ابتدا باید فکر انسان آزاد باشه از بندهایی که برش بستند تا بعد بتونه خوب بیندیشه و بعد عمل کنه. حالا ما فکرمون در این دموکراسی غربی با این بمباران تبلیغات غیر مستقیم رسانه‌ها به نظر شما آزاده؟ من تصور نمی‌کنم. نظر ما رو نسبت به لباس پوشیدن و سلیقه ما رو کم و بیش اونا تعیین می‌کنن. حتی ذائقه ما رو اونا عوض می‌کنن. کم کم مثلا قرمه سبزی رو ما تبدیل به مک‌دونالد می‌کنیم مثلا، فرض کنیم، یا پیتزا یا پاستا. حتی ذائقه ما رو با سس‌های جدیدی که به بازار عرضه می‌کنن عوض می‌کنن. خصوصی ترین رفتارهای زندگی ما رو با تبلیغات خودشون، با تبلیغات به ظاهر آزاد خودشون عوض میکنن و حتی ما خودمون هم بعضی وقتها متوجه نیستیم و تقلید میکنیم، و این تقلید، تقلید از بی حاصلان است که اینها باشند. خب، تقلید بدون تفکر. در هر روز یک مد لباسی پیش میاد، هر روز یک مد موی، هر روز یک عرصه بود که خیلی خوب، اگر دوست دارید آگاهانه و خلاف اصول فکریتون نیست اشکالی نداره، ولی به صرف این که این مد شده من هم اگر این کار رو نکنم از قافله عقب افتادم، این هم اسمش تقلیده و تقلید بی حاصلیست.
قرآن میگوید که به اون چی که علم نداری عمل نکن و ازش متابعت نکن. این دستور صریح و صریح قرآنه. و از نظر مولانا هم هر دانشی که بر دل انسان ننشیند تقلیدیه. حالا فرصت نیست که من ابیات مناسبش رو بخونم براتون. و اما بیاییم در امر تقلید در امر دین و به خصوص نحوه تفکر شیعه در موضوع تقلید که به صورت خیلی خلاصه من عرض میکنم خدمتتون. نکته نخست این است که از نظر اسلام اساساً پذیرش دین اجباری نیست. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اصلا نه تنها اجباری نیست بلکه اکراهی هم نیست. فقط رشد و نیکی رو از غی جدا میکنه. میخواد بپذیرید میخواد نپذیرید. امروز کسی گفه کسی رو نمیگیره به زور بگه بیا مسلمان بشو. دوم، نکته دوم این است که در اسلام در دین شیعه کلام و اساساً اصول دین تقلید بردار نیست. آنچه که به نام اصول دین معروف شده است عبارت است از توحید، یعنی اعتقاد به یگانگی خدا، نبوت یعنی اعتقاد به پیامبری پیامبر اسلام، و معاد و به عدل و امامت هم که از اعتقادات شیعه است. هیچ مرجع تقلیدی و هیچ فقیه شیعی تا حالا نگفته است که از این مسائل باید تقلید کنید، یعنی چون من به خدا اعتقاد دارم تو هم باید به خدا اعتقاد داشته باشی، چون من از نظر فکری معتقد به پیامبر اسلام هستم تو هم باید به پیامبر اسلام معتقد باشی. اصول دین تقلید بردار نیست و ابتدای همه رساله های دینی اینو نوشتن. خود شما و ما هستیم که اگر میخواهیم مسلمان باشیم باید بریم ببینیم تقلید کنیم. اگر میخواهیم دینمون دین شناسنامه‌ای به تعبیر مرحوم دکتر شریعتی نباشه باید بریم تحقیق کنیم و ببینیم وقتی که به اینها رسیدیم تصمیم بگیریم. توحید، نبوت، معاد، اینها اصول دینه. به اینجا که رسیدیم یا میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر نمیپذیریم که خب کنار، حرفی با نه حرفی نداریم. لا اکراه فی الدین، هیچ اکراهی نیست. اما اگر پذیرفتیم که ما مسلمان باشیم یا مسلمان شیعه باشیم، این اصول دین رو که پذیرفتیم اون وقت یک فروعی داره. میگه از امروز تو وارد سرزمینی میشی که یک سری قوانین رو باید رعایت کنی. این قوانین رو یک کسانی به من شما میگن، چون ما باز در این مورد اینها هم میتونیم بریم خودمون بخونیم و به مرحله‌ای برسیم که خودمون مقلد باشیم و محقق باشیم و از خودمون و اندیشه خودمون تقلید کنیم. اگر نباید بریم از اونا بپرسیم که اون فروع دینه به تعبیر، یعنی نماز و روزه و خمس و ارسلت که حج و جهاد و که در یک نوع تقسیم بندی قدیم به فروع دین معروف بود. این درست مثل این میمونه که هیچ کس از شماها دعوت نکرده و شماها رو مجبور نکرده که به این کشور انگلستان بیایید. بالاخره مقایسه کردید، بنابه دلائلی فکر کردید اگر اینجا بیایید بنابه دلائلی بهتره که بیایید. رفتید تلاش کردید، ویزای اینجا رو گرفتید، آمدید. حالا به هر علتی تشخیص دادید اینجا بهتره. اما به محض اینکه وارد اینجا شدید دیگه قوانین اینجا رو پذیرفتید رعایت کنید. تا روز قبلش در کشور خودتون از سمت راست رانندگی میکردید، امروز در این کشور باید از سمت چپ رانندگی کنید. این قوانینش رو بپذیرید. قضیه تقلید آن هم در فروع دین اینه داستانش و قضیه چندان پیچیده‌ای نیست و در اصول که اجباری نیست، در فروع هم اگر شما میتونید خودتون به مرحله برسید که از روی آگاهی دانش اصول فروع رو انجام بدید و یک به اصطلاح مسلمان عملی باشید، یک پرکتیس مسلم باشید، خب برید انجام بدید. و اگر نمیتوانید خب یک کسان دیگری هستن مانند پزشک که وقتی بیمار میشید میرید پیشش، مانند عرض شود که یک کسی که مهندس مکانیکه، وقتی مشکل مکانیکی داری میرید از اون سوال میکنید. یک کسی که معلم هنره، یک کسی معلم ادبیات، یک بیت شعر رو نمیدونید، نمیفهمید، میرید ازش میپرسید. اینها رو در واقع باید از اونها رفت و سراغ گرفت. و البته مولانا میگوید که از مقلد تا محقق فرق هاست، کین چو داوود است و آن دیگر صداست. کسی که مقلده کسی که محققه فرق بسیار زیاد داره با هم. این مثل حضرت داوود میمونه، محقق که خودش صدای خوشی داره، آن دیگر صداست، اون فقط یک پژواکی و یک انعکاسی از صدا رو داره. برگردیم به ابیات. مرمرا تقلیدشان برباد داد، که 200 لعنت بران تقلید باد. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر آفلان. یعنی اشاره میکنه به داستان حضرت ابراهیم که ابتدا علی ظاهر گفت من این ستارگان رو میپرستم، بعد ستاره وقتی که غروب کرد گفت نیلا احب الافلین، من چیزایی رو که افول میکنن دوست ندارم. بعد گفت ماه رو میپرستم، بعد گفت نه اون چیزی رو هم افول میکنه من دوست ندارم. بعد گفت که خورشید رو میپرستم، او رو هم گفت چون افول میکنه نمیپرستم. و اینجا میگوید که همچنان که ابراهیم اعراض کرد، خشم در اینجا یعنی روی گرداند، اعراض کرد از آفلان و افول کنندگان، تو هم اعراض کن و روی گردان شو از کسانی که بی حاصلند. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر آفلان. یعنی با خشم ابراهیم بر آفلان خشم بگیر و اعراض کن از اونها. عکس ذوق آن جماعت میزدی، وین دلم زان عکس ذوقی میشدی. گفت که این بازتاب شور و تأثیر حالی که این درویشان داشتن به ظاهر در دل من میافتاد، من هم به وجد و ذوق میومدم. اما مولانا میگوید که خیلی خوب قبول، اما عکس چندان باید از یاران خوش یا یاران خش، که شوی از بحر بی عکس آب کش. تأثیر ما از یاران نیکو تا اونجا خوبه و باید باشه که سالک و رونده راه، سالک رو توی یک راهی رو توی یک راهی بندازه که از دریای هستی یعنی بحر، بحر بی عکس بتونه آب بگیره و بهره‌مند بشه. خداوند هم که میدونه صورت نداره، یعنی بی عکس به یک تعبیر. و بحر بی عکس در واقع یعنی خود جلوه در واقع الهی. عکس کول زد تو آن تقلیب دان، چون پیاپی شد شود تحقیق آن. میگه اگه یک شور و نشاطی در تو ایجاد شد، طلبی در تو ایجاد شد در مرحله اول، تو فعلا او رو به منزله تقلید به حساب بیار. اما اگر ادامه دادی، تلاش کردی و ممارست کردی و پیاپی شد، اون وقت به تحقیق میرسی، محقق میشی. تا نشد تحقیق از یاران مبر، از صدف مکسل نگشت آن قطره دور. تا وقتی که به تحقیق نرسیدی از یاران خودت جدا نشو. و اون در قدیم معتقد بودن وقتی باران میباره صدف میاد دهنش رو باز میکنه، یه قطره باران میره اون تو دهنش رو میبنده، بعد این تبدیل به مروارید میشه. میگه تا وقتی که قطره قطره هستی، یه قطره ناچیز هستی و هنوز تبدیل به در و مروارید نشدی، از صدف جدا نشو و در چتر حمایت در واقع مراد پیر و مرشد و یک راهنما بمان. صاف خواهی ها، حالا بعد درس آخر رو میده، میگه حالا میخوای بهت بگم که اصلا مشکل کار در این مرحله کجاست. صاف خواهی چشم و عقل و سمع را، برداران تو پرده های طمع را. اگه میخوای چشمت و عقلت و گوشت ببینه و فکر کنه و بشنوه و حقیقت رو ببینه، پرده های طمع رو پاره کن. این طمع است که جلوی حقیقت رو میگیره، نمیذاره ما حقیقت رو ببینیم. زان که آن تقلید صوفی از طمع، عقل او بربست از نور و لمع. لمع جمع لمع است، یعنی نور روشنایی. میگه دیدید که تقلید کردن صوفی به خاطر طمع بود، گفت شامی میخوریم، سماعی میکنیم و خوشیم امشب. این طمع کرد و عقلش رو بست. طمع لوتو، طمع آن ذوق و سماع مانع آمد عقل او را ز اطلاع. طمع قضا و طمع سماع در واقع مانع این شد که عقلش مطلع شود و آگاه شود. بعد دوتا مثال میزنه، دوتا متر و میزان به ما میگه. گر طمع در آینه برجاستی، در نفاق آن آینه چون ماستی. برجاستی یعنی برجا می بود. میگه اگر طمعی، آینه طمع داشت و طمع کار بود، اگر طمع در آینه برجا می بود، در نفاق آن آینه چون ماستی، اون وقت اون آینه درست مثل ما منافق می شد. بعضی وقتها ظاهرمون یه چیز است و باطنمون یه چیز دیگه. باز مثال دیگری میزنه، ترازو رو مثال میزنه. میگه گر ترازو را طمع بودی به مال، راست کی گفتی ترازو وصف حال. اگه ترازو خودش طمع داشت به مال، و آیا راست میگفت؟ این ترازو درست میگفت؟ ترازو طمع نداره که به ما راست میگه، وزن رو به ما نشون میده. هر نبیی، انبیاء الهی هم اهل طمع نبودند و مزد پیغام الهی خود را از مردم نمی گرفتند. و در دین اسلام داریم که کسی برای یاد دادن مسئله دین کسی نمی تواند و نباید از او وجهی بگیرد و پول بگیرد. هر نبیی گفت با قوم از صفا، من نخواهم مزد پیغام از شما. دقیقا اشاره داره به آیه قرآن که میگه، از به نقل از حضرت نوح میگه، به قومش میگه، اونم 700 سال یا 900 سال به تعبیر قرآن یا مثنوی، که میگه انی لا اسالکم علیه مالا ان اجری الا علی الله. من چیزی از شما نمیخوام، اجر من با خداست. من دلیلم، یعنی من راهنما هستم. هر پیامبری گفت حق شما را مشتری، خداوند شما را در واقع مشتری شماست و خریدار شماست. داد حق دلالیم هر دو سری. من اگه قرار باشه دلالیم بگیرم، از خداوند میگیرم، از شما خلق خدا نمیخوام. یک حکایت گویمت، بشنو به هوش، تا بدانی که طمع شد بند گوش. ببینید همه ما گوش داریم، همه شما انشاءالله دارید میشنوید حرفهای مولانا رو، اما این دنیا پر از رازه و خیلی از ماها مثل بنده رازهای این دنیا رو نمیشنویم یا نمیبینیم. گفت راز اندر گوش منکر راز نیست، راز جز با رازدان انباز نیست. اگه طمع و حرص و کینه و بسیاری از لذائل رو از درون خودمون پاک کنیم، اون وقت رازهای این جهان رو میتونیم ببینیم. یک حکایت گویمت، بشنو به هوش، تا بدانی که طمع شد بند گوش. هر که را باشد طمع الکن شود. هر که طمع داشته باشه نمیتونه درست حرف بزنه، ناقص میشه. با طمع کی چشم و دل روشن شود. شما طمع داری، طمعکار هستی، بعد میخوای چشم و دلت هم روشن باشه و ببینی پیش چشم او خیال جاه و زر، همچنان باشد که موی اندر بصر. کسی که طمعکاره، جلوی چشمش تصور جاه یعنی مقام و زر یعنی طلا و پول و ثروت مانند مویی است که توی چشمش انداختن. داستان هلال رو که سراغ دارید، که یک کسی میگفت هلال ماه رو دیدم، بعد هایی نگاه میکردن نمیدیدن، تا بالاخره آمدن دیدن بله این یکی از موهای ابروش آمده جلوی چشمش رو گرفته. و بعد مولانا میگه وقتی یه مویی توی تنت کج میشه، دنیا رو کج میبینی. حالا ببین وقتی خودت کج میشی چی میشه. جز مگر مستی که از حق پر بود، گرچه به تی گنج ها او خور بود. به جز مستی که از حق پر است، اگه هر گنجی رو به او بدی آزاده است و نمیپذیره، به چشمش نمیاد. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. هر کس که دیدار حق رو دید، این دنیا در چشم او مرده‌ای بیش نیست، مردار بی ارزشی بیش نیست. لیک آن صوفی ز مستی دور بود، لاجرم در هرس او شب کور بود. یعنی اون صوفی که ما گفتیم از مستی حق دور بود، مست حق نبود، بل به ناگزیر از به واسطه هرس شب کور بود، نمیدید، چشماش نمیدید. صد حکایت بشنود مدهوش هرس، در نیابد نکته ای در گوش هرس. سخن آخر مولاناست، میگوید کسی که مدهوش هرس است صد حکایت میشنود اما یک کلام در او تأثیر نمیگذارد، در نیابد نکته ای در گوش هرس. صد حکایت اگه براش بگی باز بر او تأثیر نخواهد گذاشت. به همین جهت است که گفتند این آثار بزرگان ادب و عرفان ایرانی و اسلامی برای کسانی خوب است که اهل طلب باشند و حداقل سعی کنند ابتدا خود رو پاکیزه کنند یا به سمت پاکیزگی قدم بردارند تا بعد پله به پله به تجلیات بالاتر برسند. و سلام خدا بر شما باد. خیلی متشکرم از تحمل شما.